اولی پرخاشگری به دیگران آسیب میزنه بیشتر و دومی قهر کردن به خود من بیشتر آسیب میزنه.
درسته.
بهترین الگوی تعاملی در خانواده الگوی سومه، یعنی الگوی سازنده، ارتباط سازنده که من ابراز وجود میکنم، اگرم ناراحتی دارم دربارش گفتگو میکنم، حرف میزنم، بیان میکنم، بدون هیجانات منفی سعی میکنم حلش میکنم. حالا انشالله ما در بخش راهکارهای آشتی کردن که برسیم بهش اشاره تو عرصه خانواده هم خواهیم داشت. نسبت به فرزندم همینطوره. پس یک بعد خانواده است. بعد دیگه بعد بستگانه. یکی از مصادیق مهم که از ایتالیا اشاره فرمودید مسئله قهر کردن با بستگانه که اسمش در دین قطع رحمه.
بله.
خدای متعال در قرآن کریم این افراد رو مورد لعن قرار داده و در یه آیه دیگه فرمود الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. وقتی خدا اوصاف فاسقان رو بیان میکنه میفرماد اینها عهد خدا رو بعد از استحکامش میشکنن و چیزی که خدا گفته وصل کنید قطع میکنن. در روایات تفسیری ما هست منظور چیه؟ ارتباط فامیلیه.
بله.
کسانی که ارتباط فامیلی رو قطع میکنن چه اتفاق میفته؟ اینا فساد در ارض ایجاد میکنن، یعنی آسیب های اجتماعی ایجاد میکنه. اولئک هم الخاسرون، اینها ضرر میکنن. اینها خیلی ضرر میکنن.
بله.
حضرت علی علیه السلام فرمودن بستگان تو دست تو هستن. خب تو دست تو که نباید قطع بکنی که وقتی فامیل رو از خودت بگیری، ولو فامیلی که مطلوب تو نیست، که یک بازوی پشتیبان رو از خودت تو گرفتی، اینها ضرر میکنن. پس یکی از مصادیق اون قهر نادرست قطع رحمه که انشاءالله درباره این هم صحبت خواهیم کرد تو این ایام. اولا مواظب باشیم ارتباط نداشتن های ما حضوری به خاطر این بیماری منجر به در حقیقت سرد شدن روابط فامیلی نباید بشه.
بله.
که راهکارش هم ارتباط های مجازی تلفنی خبر گرفتن های این گونه است.
بله.
و اینکه یه بنده خدایی میگفتش که حالا بازار طنز این ایام داغ شده و گرم و خوبه، یه مقداری باعث میشه تلطیف بشه فضا. میگفت به پدرم گفتم خب عیدی بهم بده، میگه نه آلوده است پول گفتن ندی. گفتم خب کارت به کارت کن. گفت نه میگن کارت به کارتم ویروس منتقل میشه. حالا ما نمیتونیم حضوری به دیدن فامیلامون بریم، اما اگه کمکی از ما بخوان که میتونیم به صورت غیر حضوری کمکشون بکنیم. دقیق فرمودید. حالا درباره این بیشتر بعدن صحبت میکنیم. اینم یه بخشی از قهر نادرسته. بخش دیگر که بعد اجتماعیش بیشتر هست با دوستان و برادران خودمون هست. در روایت نبی معظم صلی الله علیه و آله و سلم هست فرمودن لا یحل للمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاثه ایام. حلال نیست برای مؤمن که با برادر ایمانی خودش قهر بکنه بیشتر از 3 روز. حلال نیست یعنی حرامه. چطور؟ یه سری از کارا رو خدا حرام کرده، غیبت، مال حرام، دروغ، روزخاری، ترک نماز. یعنی ما باور کنیم یکی از اون چیزایی که حرامه به معنای فقهیش هم حرامه قهر کردن بیشتر از 3 روز با برادر ایمانیه.
بله.
لذا فرمودن لا هجرت فوق ثلاث، بالاتر از 3 روز ما حق قهر کردن نداریم. اما یکی از شنوندگان پیام دادن که خب ما گاهی وقتا افرادی که دوستان نابابی هستن اینها رو کنار میگذاریم. ببینید این نکته رو توجه بکنیم که اشتباه نشه مسئله. یه وقت هست کسی واقعا از جهت عقیدتی و رفتار دینی واقعا یک برادر ایمانی دیگه محسوب نمیشه. مثلا کسی که اعتقادات باطلی داره، رفتارهای ضد دینی انجام میده یا منجر میشه من خدای نکرده این گونه باشم، اون دیگه برادر ایمانی نیست، چون دیگه اون اشتراک ایمان و عمل صالح ما نداره الان.
رو درواسی دیگه نداره.
بله. و از جهتی هم ممکنه یه فردی به حدی نرسه که ما دیگه نگیم اون برادر ایمانی نیست. نه، واقعا برادر ایمانی هم هست. ولی اون سطح روابط بالا با اون برای من و زندگیم آسیب‌هایی داره. اینجا نیازی نیست من قهر بکنم. اینجا سطح روابط رو کاهش میدم.
بله.
کاهش دادن سطح روابط یعنی قهر کردن نیست. من تا دیروز مثلا میرفتم خونهش، میومده خونه من، در شبانه روز ساعتهای زیادی با هم بودیم، الان این ساعتها رو کاهش دادیم. اگه همدیگر رو ببینیم سلام و احوالپرسی هم میکنیم. بله. اما دیگه سطح صمیمیت گذشته رو نداریم. این معنای قهر کردن نیست. لذا این رو بهش توجه داشته باشیم.
بله.
پس اینها انواع قهرهایی است که نادرسته. مصادیقش رو من ذکر کردم که رفت رفت درباره اینها انشالله ما گفتگو میکنیم.
خیلی خوب، متشکرم. فقط یه نکته‌ای که من اضافه بکنم در این بخش اینه که اگر سابقه قهر کردن با همسرتون رو دارید خیلی نگران نشید. نکته اساسی در این مورد پرهیز از اینه که قهرمون طولانی نشه، و نکته دوم این که خواهش میکنم لجبازی نکنید.
صبح روشن،
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
عمو قدرت، به جون خودم و بچه‌هام اصلا نمیخوام تو روش نگاه کنم. الانم که میبینید اینجا فقط به خاطر گل روی شماست، وگرنه.
عمو قدرت بهش بگین فکر نکنه دل و جونم میرفت برای آشتی کردن ها. منم فقط به محض احترام شما که بزرگتر مایید اومدم برای آشتی کنون، همین.
خیلی خوب بابام جان، اینقدر کیلو قصه کنید ببینم. یه قرار نشد حرف و حدیثای گذشته رو پیچ بکشینا. بهیام عمو بگو ببینم، تو واسه چی زدی تو صورت پسرم بود شهریام هان؟
واسه این که فاش داد عمو جون.
شهریام خب راست میگه بهرام، تو واسه چی بهش فاش دادی هان؟
آخه عمو جون، عمو قدرت، واسه اینه که ماشینمو امانت گرفت برد داغونش کرد.
بهرام عمو تو تخصیل کاری؟ چرا مواجهه ماشین پسرم بود نبودی هان؟
عمو جون واسه این که ماشینش کلی خرج داشت و به من نگفت. اگه گفته بود ترمز نداره من نمیرفتم و بکوبم به تیرچه.
خب راست میگه بهرام. شهریام عمو تو مگه قصد جون پسرمو تو کرده بودی؟ حالا خوبه رفت و کوبی توی اون تیر؟ حالا خوبه؟
ای دروغ داره میگه. اینه چی؟ میخواد عیب رو ماشین بذاره که خسارت نده عمو.
خب راست میگه شهریام. بهرام عمو واسه چی عیب رو ماشینش میذاری هان؟ میدونی این نامردیه؟
نه عمو، این دلش از جای دیگه پره. یه بار جلو رفیقاش تق میزنم پس سرش، البته به شوخی ها، ولی کینه از ما گرفته به چه گندکی عمو.
شهریام عمو، خب بهرام راست میگه، شوخی که دیگه این حرفا رو من نمیگه که
دکی. آخه عمو قدرت، اینم شد کار به اسم شوخی تق و توق بزنه به ما؟ اعصاب ندارم ها.
خب شهریام راست میگه بهرام، این دیگه چه شوخی لوسیه؟
ای بابا عمو قدرت، بالاخره نظر شما کدوم یکیمون تقصیر کاریم ها؟ میگم عمو اصلا میخواین شما تشریف ببرین من و شهرام خودمون یه جوری با هم کنار بیایم؟ شما انقدر اوقات خودتون رو تلخ نکنید، بخواد شما برین.
شهرام عمو، بهرام راست میگه، این چه کاریه که تو با هم حرفاتو میشه یه نفر میندازید وسطو رو مخش میرین؟ خودتون با هم حرف بزنین بعد یه جوری کنار بیاید.
از اولش هم گفتم مزاحم عمو نشین بهرام، خودمون قضیه رو یه جوری فیصله میدیم. عمو جون معذرت، ببخشید.
بهرام، شهرام راست میگه عمو. اچه مال خود میکنی؟ همه جون راست میگین، همه جون راست میگین.
خب نکته های خوبی رو از این نمایش رادیویی دوستان به ما منتقل کردن، این که اولا قهر نکنیم تا اون اعصاب بزرگترامون رو به هم نریزیم، بعدم راجع به روش آشتی کردن و چگونه آشتی کردنم ما بحثای زیادی خواهیم داشت انشالله که تو برنامه مطرح میکنیم. عزیزانی که همراه ما هستن حتما انشالله توجه بکنن به بخش های مختلف برنامه. چرا بعضی ها با دیگران قهر میکنن؟ معنی قهر کردنشون چیه؟ سوالی است که امروز مطرح کردیم. پیامک های خوبی به برنامه رسیده، بخشش رو خوندم، الانم میخوام پیامک بخونم و انشالله توی فاصله هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید. پلا ارتباطی عرض بکنم، سامانه پیامکی ما 30553 هست و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. خانم لیلا زیوری پیامک دادن که اگه کسی پرتوقع باشه همش قهر میکنه و اگه کسی نتونه حرفش و احساسش رو کامل و قاطعانه مطرح بکنه و نتونه مشکلش رو حل بکنه همش قهر میکنه و قهر کردن نشانه ضعف بیانه که البته با قهر کردن مشکلی حل نمیشه. آقای حمیدرضا جلالی از گرگان گفتن که قهر کردن کار خوبی نیست، اما برای خودم پیش اومده که یکی از اقوامم سالها از من سوء استفاده کرد تا جایی که از دستش خسته شدم و باهاش قهر کردم و خودم راحت کردم. خب نمیذاشتید ازتون سوء استفاده بکنه که به قهر کردنم منجر نشه. حالا شرایط ایشون رو من نمیدونم. 917-64-38 یه روزی فرزندی از مادرش قهر کرده بود، وقت نهار بود، غذا آوردن، مادر برای بچه‌ای که قهر کرده بود غذا کنار گذاشت. اون بچه گفت من که نمیخوام، ولی برای هر کی هست این غذا خیلی کمه. آره نباید قهر کرد، حالا بهانه‌شه که مجدد آشتی بکنه و صحبت بکنه، اینم قشنگه. خانم محمدی راد از همدان میگن افرادی که قهر میکنن به خاطر کاریه که موافق میلشون نیست و یا کاری مثبت از کسی میخوان، مثلا از کسی که در نماز خوندن تنبلی میکنن، نوعی امر معروف رو با قهر کردن انجام میدن. اینم یه شکلشه که البته حد و حدود داره، خیلی نکات ریزیه که انشالله همه ابعادش رو بهش توجه داشته باشه. آقای محمد کاظم یا محمد کاظم از کازرون استان فارس گفتن قهر کردن خوب هم داریم، همون تولی و تبریه که ما در اسلام داریم که باید با دوستان خدا دوست بود و با دشمنان خدا دشمن باشیم. این دشمنی نوعی قهر کردن با دشمنان خداست و خوبم هست. بله. صالح از زاهدانم گفتن قهر کلن خوب نیست، علتش هم خیلی چیزا میتونه باشه، اما بعضی جاها قهر که نه، ولی ناراحتی خوبه و باید گله بعضی همسایه ها که فرهنگ آپارتمانی ندارن رو به خدا کرد. قبل از اینکه به خدا گله بکنید رئیس ساختمون رو ببینید، بگید آقا یه رفتاری رو ما انتظار داریم از یه آدم متمدن شهرنشین آپارتمان نشین، حالا ایشون رعایت نمیکنه، بهش تذکر بدن، انشالله اصلاح میشه، درست میشه. حتما اون آدم هم توجه نداره یا فکر میکنه رفتارش رفتار مناسبی هست. به هر حال امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنون که فعالانه تو بحث ما دارید مشارکت میفرمید.
ساده باش، ساده باش، زندگی رو ساده بگیر تا هوای لحظه هات تازه بشه، خونه کوچیک و گرمت واسه عشق و مهربونی اندازه بشه، دلخوشی رو ساده از دلت نگیر که همین برای خوشبختی بسه، گنج قارونم اگه داشته باشی، گنج قارونم اگه داشته باشی، خوش نباشی دنیا مثل قفسه، خوش نباشی دنیا مثل قفسه، ساده باش.
آره این سادگی خیلی نکات ارزشمند رو در خودش داره، اگر اون سادگی و اون صفا و صمیمیت انشالله باشه، این قهر و کدورت هایی که از روی منیت و عرض کنم که خودخواهی هست دیگه جایی تو زندگی ما نخواهد داشت. این روزها و شبهایی که حالا شرایط خاصی بر کشورمون حاکم هست، یه مقدار فرصت ما بیشتر شده. من خیلی ها رو سراغ دارم که تلاش کردن که با کتاب انس بیشتری داشته باشن. بعضی هم انقدر وقت دارن که شیب میز کنار اتاقشون رو میتونن اندازه بگیره، یعنی سالها نمیدونستن اصلا این میز وجود داره، ولی الان انقدر وقت هست که شیبش هم اندازه میگیره. مثل همکار عزیزم عایشه محمدی که قبل از اینکه ما به استودیو این میز صدا رو شیبش رو اندازه گرفتن، گفتن که این ترازه خیلی خوب. عرض کنم که خانم دکتر فرهودی کارشناس و حوزه کتاب هستن و یکی دو سالی هست که با برنامه همکاری دارن خوشبختانه، و کتابهایی رو در حوزه مسائل اخلاق اجتماعی به خصوص که حوزه بحث ما هست مطالعه میکنن و معرفی میکنن به عزیزان شنونده. امروز هم آماده هستن تا با یک کتاب خوب انشالله خدمت عزیزان شنونده باشن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
به نام خدا. سلام به شما آقای هدایتفر و کارشناس محترم برنامه و سلام به عزیزان شنونده که مطمئنم حتما توی خونه هاشون هستن و بدون ضرورت از خونه هاشون خارج نمیشن. به همین خاطر میخوام یه هدیهی بهشون تقدیم بکنم که هم بار اطلاعاتی داشته باشه و سطح آگاهی دوستان عزیز رو بالا ببره نسبت به موضوع امروز برنامه، و همین که جنبه پر کردن وقت رو هم داره. کتاب خوندن دو جنبه داره، یکی جنبه اطلاع رسانی و آگاهی دادن و یکی هم جنبه سرگرمی داره. این روزها میتونیم از هر دو جنبه مطالعه کتاب بهره مند. کتابی تحت عنوان بررسی ابعاد و شیوه های اصلاح ذات البین از دیدگاه قرآن و سنت، کتابی که در نظر گرفتم که تألیف آقای محمد جواد نظام‌پور و خانم زهره نورایی‌پور هستش. 150 صفحه بیشتر نداره. انتشارات فرهوش در تهران سال 96 این کتاب رو چاپ کرده و همونطور که از عنوانش مشخصه به جنبه های قرآنی و جنبه های مذهبی قهر و آشتی میپردازه و احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود داره خیلی خوب آورده شده و ترجمه ها و تفاسیری که از این احادیث هم شده نویسنده ها بهش توجه داشتن و در ذیل هر حدیث و در ذیل هر آیه به اون پرداختن. مثلا یکی از احادیث رو من انتخاب کردم که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم درباره خطرات قهر و آشتی در جامعه اسلامی گفتند و اون رو عامل دین زدایی دونستند و فرمودند که آیا به چیزی با فضیلت‌تر از نماز و روزه و صدقه و زکات آگاهتان نکنم؟ و آن اصلاح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه بین مردم ریشه‌کن کننده دین است. این حدیث از نهج الفصاحه حدیث 458 این کتاب تو این کتاب آورده شده و تمام احادیثی که جمع‌آوری شده مستند و معتبر هستند و کتاب با ارزشی به حساب میاد. همونطور که عرض کردم این کتاب دو قسمت داره، یکی قضیه اصلاح بین مردم رو از دیدگاه قرآن بررسی کرده و یکی هم اصلاح بین مردم از دیدگاه روایات و احادیث بهش پرداخته شده.
بله.
اگه اجازه بفرمایید آقای هدایت‌فر یک بار دیگه عنوان رو عرض بکنم، اگه دوستان دوست دارن یادداشت کنن کتاب رو به صورت اینترنتی بخرن، چون الان که کتابخونه های عمومی تعطیل هستش.
بله.
و میشه از کتاب فروشی ها به صورت مجازی این کتاب ها رو سفارش داد و دریافت کرد. کتاب امروز تحت عنوان بررسی ابعاد و شیوه های اصلاح ذات البین از دیدگاه قرآن و سنت، سراغ این کتاب رو از انتشارات فرهوش میشه گرفت.
یعنی میتونن به سایت این انتشارات مراجعه بکنن و اونجا ترتیبی داده شده که خرید اینترنتی بکنن براشون ارسال بشه.
بله همینطور.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن. صبح روشن،
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
بله، همونطوری که آقای دکتر عباسی آقوی هم اشاره کردن، یعنی از محتوای بحثاشون تا اینجا من دریافت کردم اینه که انسان یک موجود اجتماعیه که نمیتونه بدون ارتباط با دیگران زندگی بکنه و نیازمند رابطه با دیگران هست، و اینم یک رابطه، یک نیاز جسمی نیست فقط، بلکه یک نیاز روانیه که باید از این جنبه هم بهش نگاه بکنیم. بنابراین دورموندن از چنین روابطی برای انسان فوق‌العاده دشواره، حالا مگر افرادی که حالا اختلالاتی دارن، ذهنیات خاصی دارن که دوری از دیگران رو ترجیح میدن. 3553 سامانه پیامکی برنامه است و تلفن‌های ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. و سوالی که مطرح شد اینه که چرا بعضی با دیگران قهر میکنن و معنی قهر کردنشون چی میتونه باشه؟ انشالله تا پایان وقت برنامه میتونید به این سوال پاسخ بفرمایید. دکتر خدمتتون هست.
ما درباره انواع قهر که صحبت کردیم، حالا میخوایم ببینیم که اون قهرهایی که طبیعتا نهی شده در دین ما و نادرست هست چه پیامدهایی داره.
بله.
توجه به این پیامدها به ما کمک میکنه برای ترک بهتر اینها.
بله.
من در سه حوزه این بخش رو تقسیم بندی میکنم، حالا شاید همش در این صحبت الانم نگنجه و در بخش‌های بعدی مجموعه‌اش رو تکمیل کنم. بله، یکی در حوزه خانواده چه آسیب‌هایی داره این قهر، یکی در حوزه بستگان و خویشاوندان و یکی هم بین دوستان و آشنایان و بالاخره از جامعه. در خانواده قطعا قهر کردن صمیمیت اعضای خانواده رو کاهش میده.
بله،
زن یا مردی که مدام با یکدیگر قهر بکنن و نتونن درست مشکلاتشون رو با هم دیگه گفتگو کنن و حل بکنن، صمیمیتشون رفته رفته کاهش پیدا میکنه و روابط سرد میشه.
بله،
و این خیلی مهمه که یاد بگیرن گفتگو کردن با هم رو و اینکه چجوری مشکلشون رو برطرف بکنن. نکته بعدی این که الگوی قهر همونطور که عرض کردم همبستگی داره با پرخاشگری، یعنی اگر یکی از همسران مرتب قهر بکنه، زمینه پرخاشگری در خودش و همسرش رو ایجاد میکنه و پرخاشگری باز آسیب‌های متعدد دیگری رو داره. نکته بعدی اینه که معمولا افراد قهر میکنن چون یه مشکلی رو دارن میبینن و دوست دارن مشکل حل بشه، در صورتی که دقیقا اتفاقی که میفته اینه که مشکلات حل نمیشه، به خاطر اینکه اولا قهر کردن یه جورایی فرار کردن از مسئله است. بله، و طبیعتا مسئله رو ما نمیتونیم با فرار از اون حل بکنیم، و وقتی که من ببینم یه فردی مدام حساسیت از خودش نشون میده، با زود رنجی قهر میکنه، دیگه اگه اشکالی هم تو رابطمون باشه و در خود اون فرد باشه، من نمیگم دیگه اشکال رو، و زمینه رشد در طرف مقابل فراهم نمیشه.
اینطور اون زمینه افکار منفی هم پیدا میشه دیگه، آدم مرتب بله، این افکار آزاردهنده درش رشد میکنه.
قطعا همین. بله، افرادی که قهر میکنن هم خودشون و هم در طرف مقابلشون افکار منفی رو تقویت میکنن.
بله،
و در واقع رفتاری که من دارم با قهر انجام میدم کمک به نقد مثبت نمیکنه، و این نکته ایست که اینجا وجود داره. و مطلب پایانی در بخش خانواده این که قهر اعضای خانواده یه آموزش بسیار منفیه، به خصوص برای فرزندان، یعنی بچه هایی که ببینن پدر و مادر هر از جنگ هایی با هم دیگه دارن قهر میکنن، یاد میگیرن پس این یه کار خوبه دیگه، پس میتونیم ما قهر بکنیم با پدرمون، مادرمون، با دوستانمون. و یا اصلا خود همسران نسبت به هم دیگه این آموزش منفی رو ایجاد میکنن. اگه یه نفری هم عادت به قهر کردن نداشته باشه، چه بسا از همسرش یاد بگیره و اینو مدام اجرا بکنه. اما در حوزه خانواده بیایم بیرون، بیایم حوزه بستگان که مسئله قطع رحم هست، چه آسیب‌هایی میزنه. ما تو این زمینه آیات و روایات بسیار متعددی داریم. خدای متعال عرض کردم که کسانی که قطع رحم بکنن، فرمود اولئک الذین لعنهم الله، خدا اینها رو مورد لعن خودش قرار داده. یعنی یکی از آسیب‌های قهر با فامیل دور شدن از رحمت الهیه. این خب یه فاجعه است. در روایتی از نبی معظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرمودن سه نفر وارد بهشت نمیشن. یک، پناه بر خدا کسی که استمرار در استعمال بالاخره مشروبات الکلی داشته باشه.
بله،
این فرد وارد بهشت نمیشه. دوم، کسی که اهل سحر و جادو باشه و بخواد با سحر و جادو کار خودشو پیش ببره. و سوم، قاطع رحم، کسی که با خویشاوندانش ارتباطشو قطع بکنه، این فرد وارد بهشت نمیشه.
عجیبه که این سومی در اداد
اون دوتای دیگه قرار گرفته. بله، و این خیلی مهمه. گفت زخیشان هر کسی ببرید پیوند، به تیشه ریشه و پیوند خود کند. این در واقع داره ریشه به تیشه به ریشه خودش میزنه.
بله،
در روایت دیگه باز از نبی معظم داریم که رحمت الهی بر قومی که در اون قوم قاطع رحم باشه نازل نمیشه. یعنی توی گروهی یه فردی قطع رحم کرده، دیگران هم بیخیالن، تلاش نمیکنن یه اصلاح ذات البینی داشته باشن، اصلا رحمت بر اون قوم نازل نمیشه، ملائکه الهی بر اونا نازل نمیشن.
بله،
این نکته بسیار مهمی است که پس بعد اجتماعی هم پیدا میکنه. یعنی ما باید نسبت به قهر بستگانمون حساس باشیم. نکته دیگه در روایت باز از نبی معظم است که فرمودن که خدای متعال بعضی از گناهان رو عقوبتش رو هم در دنیا قرار داده هم در آخرت. غیر از این که برای آخرتش یک جزای نامناسبی براش فراهم کرده، تو دنیا هم عقوبتش رو تعجیل میکنه.
بازخوردهای دنیاوی هم داره.
بازخورد دنیاوی داره. اولیش قطع رحمه. قطع رحم بازخورد دنیاوی داره. دوم خیانت کردنه. سوم دروغ گفتنه. پس اگر میخوایم این بلاهایی که بالاخره الان درش هستیم، امتحان الهی زودتر رخت ببنده و رحمت الهی جای اون رو بگیره، سعی کنیم ارتباطاتمون اگر با بستگان قطع کردیم زود برقرار بکنیم. اگه خدای نکرده خیانتی اتفاق افتاده جبران بشه، امانتداری بکنیم، دروغها رو کنار بگذاریم. اینها راهکارهاییه که باید به ما یاد بدن. امیرالمومنین علیه السلام باز یکی از این آثار و پیامدهای قطع رحم رو فرمودن زمانی که شما قطع رحم بکنید، اموال در دست اشرار قرار میگیره.
بله،
امکانات دست اشرار قرار میگیره و این خیلی بده. و نکته بعدی این که دعا رو باعث میشه مستجاب نشه. قطع رحم حجاب برای دعای ماست، حبس دعا ایجاد میکنه. و نکته پایانی در این بخش که یه داستانم زمینش بکنم، فرمودن از ذنوب التي تعجل الفناء فنا قطیعت الرحم، یکی از گناهانی که مرگ رو نزدیک میکند قطع رحمه، مرگ رو نزدیک میکنه. این داستان معروفه که یه فردی به نام شعیب میگه با دوستم به نام یعقوب که از اهالی مغرب بود اومدیم مکه، محضر امام کاظم علیه السلام رسیدیم. ایشون به این دوست من یعقوب اینطور گفتن، گفتن تو دیروز که اومدی با برادرت اسحاق در فلان محل دعوا کردی، معذرت میخوام، همدیگر رو دشنام دادید و دشنام از آیین ما و پدران ما نیست، نباید این کارو بکنید.
بله،
پرهیز بکنید و به زودی مرگ بین تو و برادرت فاصله میاندازه. پیش از این که برادرت برگرده خلاصه به محل زندگیش از دنیا میره و تو هم پشیمون میشی از این کارت. شما قطع رحم کردید، با همدیگه قهر کردید و خدا عمر شما رو کوتاه میکنه. بعد میگه که گفتم خب فدات شوم، عجل من کی میرسه؟ خب منم قهر کردم، آیا منم زود از دنیا میرم؟ فرمودن که عجل تو هم رسیده بود، ولی چون در فلان منزل رفتی از عمت سر زدی، بهش خدمت کردی، با یه هدیه‌ای که بهش دادی خوشحالش کردی، خدا 20 سال عمر تو رو اضافه کرد. شعیب میگه که من بعد مدتی یعقوب رو دوباره در مکه دیدم، گفت دقیقا همونطور شد که امام کاظم علیه السلام فرمودن، برادرم قبل از رسیدن به خانه از دنیا رفت و در راه او رو به خاک سپردن، اما خب من همچنان که میبینی زنده هستم. خب این خیلی واقعا تأسف انگیزه که آدم با قطع رحم کردن هم دلگیری بین خودش و بستگانش ایجاد بکنه و هم این که خدای نکرده عمر خودش و اونها رو کوتاه بکنه. اینا آسیب‌هایی است که خدای نکرده اتفاق میفته. عطارم میگه که هر که گرداند زخیشاوند رو، بیگمان نقصان پذیرد عمر او. هر که او ترک اقارب میکند، جسم خود قوت اقارب میکند. اولی با الف، دومی با عین.
بله.
گرچه خیشان تو باشند از بدان، بدتر از قطع رحم چیزی مدان. هر که از خیش خود بیگانه شد، نامش از روی بدی افسانه شد.
خیلی عالی، متشکرم جناب جلال الاسلام دکتر عباسی آقوی. انشالله که بحث ما تا اینجا مورد استفاده عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. نکته‌ای که بازم یاد گرفتم از صحبت‌های آقای دکتر اینه که افرادی که تو حالت قهر میمونن، آدمایی هستن که شیوه مناسب ابراز وجود رو بلد نیستن، دفاع از خودشون رو نمیدونن، قاطعیت و جرأت ورزی رو یاد نگرفتن، نمیتونن هیجانات خودشون رو کنترل بکنن و این هیجان ها میاد رو تصمیمات عرض کنم منطقیشون اثر میگذاره و دیگه اینکه قدرت چشم‌پوشی از اشکال دیگران رو ندارن، نمیتونن دیگران رو ببخشن، یک غرور کاذبی هم درشون هست بعضیا که مانع میشه پیش قدم بشن برای صلح کردن، برای آشتی کردن، که انشالله عزیزان شنونده ما از این مباحثی که عرض کردم به دور هستن. یکی دو مال پرمک بخونم. آقای بهرام عیدی از تبریز گفتن قهر بدون دلیل و به ناحق ما و بندگان خدا، قهر خدای متعال رو با ما در پی خواهد داشت که بزرگترین بدبختی است. یکی از دلایل قهر کردن اینه که قدر لحظات و فرصت‌های با هم بودن و محبت کردن رو نمی‌دونن و فکر می‌کنن که حالا‌حالاها وقت دارن. 919 56 52 خانم رزاقی از کاشان هم گفتن بین همه قهر پیش میاد، به قول بابای خدا بیامرزم سید رزاق، ما که معصوم نیستیم، ولی چقدر خوبه که پیش قدم باشیم. بنده اصلا قهر رو دوست ندارم و به دوستایی که با هم قهر هستن خواهش میکنم همین الان یا زنگ بزنن یا یک پیام